چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چراغ زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو قنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایی دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این برنامه، اینجا ایستگاه فرداست، صدای من رو از رادیو فردا میشنوید. من فرشید منافی هستم، به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، شراگیم زند و جلال سعیدی همراه شما هستیم. امروز 12 مرداد، پنجشنبه، و از این لحظه تا ساعت 9 شب از رادیو فردا با شما خواهیم بود. خدمتتون عارضم که درست الان مملکت رو تعطیل کردن و گفتن بازم تعطیل میکنن به بهانه گرمای هوا، ولی ظاهرا و طبق شنیده ها مشکل اینه که گندگوی منطقه زیر بار تأمین برق مملکت سابیده به الک. حالا گرما رو بهانه کرده دیگه، انگار مثلا سالهای قبل مثلا تو ایران چه میدونم این موقع ها دما مثلا 15 درجه بالای صفر بوده، الان دیگه خیلی گرمه. البته نگران نباشید، درست برق نداریم، درسته که آب قطع میشه وقتی برمیگرده که انهو شیر کاکائو از فرط گلالودی، درسته که هوامون پر از سرب و گرد و غبار و گوگرد و هزار تا کوفت و زهرمار دیگه است، ولی گندگوی منطقه تو همین روزا داره مثل چی تو خلیج فارس برامون مانور برگزار میکنه، به چه قشنگی. بعد رو شناوراشون هم موشک های با برد 600 کیلومتر سوار کردن تا همه منطقه به هراسن ازشون، چون کسی که علاقه ای که به ریخت و قیافه اینا نداره که، اینه که اینا هم دیگه همه سرمایه گذاریشون رو گذاشتن رو هراسوندن. بعد میگن چرا ایران هراسی داره هر روز در دنیا و منطقه بیشتر و بیشتر میشه. یکی نیست بگه الان در زمینه هراسوندن شما و طالبان و دزدان دریایی سومالی و کارتلای مواد مخدر و کره شمالی و اینا همه با هم رقابت تنگاتنگی دارین تو دنیا. واقعا پیوندتون مبارک باشه با همه اینایی که یا دوستجونیاتونن یا هم که تو فانتزیاتون باهاشون عشق ورزی میکنین، واقعا مبارک باشه ها. بله، بریم ببینیم که دیگه چه خبر بوده در این هفته‌ای که ما نبودیم. برو بریم. ما که نبودیم، سخنگوی دولت دستکش‌های نرم و ضد حساسیتش رو دستش کرد، رفت بالا منبر تا جوری که رئیس جمهور محرومان احساس خوشخوشانش بشه از تلاش‌های شبانه روزی مشبرام، به ویژه تلاش‌های شبانش برای مردم بگه. اینجوری
این جمله آقای رئیس جمهور تو جلسات میگه رفتی مثلا مشکل اتفاق میفته یه چیزی که اون میشه اینه کارهایی که مورد استفاده اون رو بعد
خب
چه میدونم سیب زمینی یا پیاز نمیدونم مرغ و گوشت میان تو جلسات میگه مثلا از اون وزیر مربوطه از اون مدیر مربوطه میگه من سوالم اینه تو دیشب تونستی بخوابی خوابت خوب من خوابم
آخه وقتی یه چیزی گرون میشه مشبرام شب خوابش نمیبره. چقدر این حرفای بهادری منو یاد این آیتم برنامه شوخی کردم انداخت.
بسیاری از بیمارستان ها به خصوص مراکز درمانی تخصصی و مجهز طرف قرارداد بیمه نیستن متاسفانه. این به اون معناست که بیمه شدگان برای اینکه بتونن در این مراکز درمان بشن ناچار هستن که تمام هزینه های درمانی رو شخصا پرداخت کنن. شما برای حل این مشکل چه راهکاری ارائه میدید؟
من خودم اصلا این مشکلی که میگی من شبانه روز خواب ندارم، هر دفعه من به این موضوع فکر میکنم خواب ندارم، به جان خودتون، یعنی هر وقت این جیگر من آتیش
خود خودش یعنی اصلا این یکی از چند مدل پاسخگویی مسئولین در این نظامه. مثلا زمان اوس محمود اگه بود میگفت من از شما سوال میکنم چرا واقعا گرونیه، اگه روحانی بود میگفت منم نمیدونم والا اینا خودشون گرون کردن، ولی از شنبه همه چی درست میشه. این یکی هم الان میگه من شبا خوابم نمیبره. ولی خب اینجوری بده که آقا هر روزی که مشبرام رئیس جمهور شده همیشه همه چی در حال گرون شدنه، روزی نیست که مایحتاج اولیه مردم گرونتر از روز قبلش نشه. یعنی مثلا مشبرام تو این دو سال که رئیس جمهور نخوابیده یا کلک مثلا روزا میخوابه شبا بیداره. آره من پشه است. حالا شبا که بیدار میمونه فایده ای هم داره، نیش میزنه یا همینجوری خالی خالی بیدار میمونه نمیدونم والا، یا مثلا شعر میخونه. نشستم به قیمت ها نگاه میکنم، تورم آه میکشد، ارزونی تو از کدام راه میرسی، خیال دیدنت چه دلپذیر بود، رئیس جمهوریم در این امید پیر شد، نیامدی و دیر شد. ها والا حالا ما کاری که از دستمون بر نمیاد، فقط میتونیم از قیمتا خواهش کنیم اگه نمیتونن کلن بیان پایین حداقل یه چند روز بیان پایین، مشبرام چند شب بخوابه دیگه، چون اینجوری ادامه پیدا کنه کار میرسه به اونجا که از چند وقت دیگه میبینی مشبرام یا کارگزاراش اومدن مصاحبه کنن ازشون میپرسن چرا انقدر گرونی و دزدی و سوء مدیریت. اینا اینجوری احتمالاً واکنش نشون میدن.
بعد این سر بچه دست میکنه این جیبشو پول داد، دست میکنه اون جیبش پول نداره، دست میکنه اون جیبش پول نداره، اون دست میکنه این جیبش پول نداره، اون همچنین داره ازش خوب خود چگاه کن. اینو مخفی نزد توی ماشینی ببخشید.
مدیریت به سبک بیخوابی و گریزاری و ننه من غریبم بازی در آوردن واقعا یکی از صفات بارز مسئولین این نظامه. بله
دختر مطلایی تو از کدوم سرای میخوام بیام خونتون، اگه بشی خواستی گاری دو بگو هر کجایی گردی آمریکایی، دختر مطلایی دختر مطلایی. عشقای این زمونه یک تیه دو کمونه، وقتی دیراش میکنی دیگه همی چی تمونه، بگو هر کجایی گردی آمریکایی دختر مطلایی دختر مطلایی.
به به سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام آقا فرشید، سلام به همه، خوبی؟
قربونت، من خوبم، خودت چطوری؟ چه خبره؟
منم خوبم مرسی. خب ببین من اول یه سوال دارم.
بفهمین بپرس.
هوای گرم یا سرد؟
هوای گرم دیگه، حالا نه همیشه و سردم به هر حال لازمه. چه سوالی اصلا؟ خب جفتش باید به موقعش باشه دیگه.
آ نه دیگه، ببین نه از این به بعد بودن به موقع جفتش دیگه فقط مال تو داستانا و فیلمای علمی تخیلی.
ای بابا باز چی شد؟
خب شنیدی که الان همش دارن درباره بحران گرمایش زمین و گرمای بیش از حد گرمترین ماه جولای یا همین تیر خودمون در تاریخ صحبت میکنن؟
آره دیگه، یعنی هیچ جا در امون نمونده از این گرما دیگه. خب حالا سرما چیه ماجرا؟ خب
اجازه بدی توضیح علمی بدم خدمتتون.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب یه پدیده‌ای در طبیعت وجود داره به اسم گردش واژگونی نصف النهار اقیانوس اطلس یا ایموک.
چه اسمی داره؟ خب بعد چیکار میکنه این پدیده ایموک؟
خب این دوستمون برمی‌داره آب گرم رو از مناطق استوایی میبره قطب شمال سمت همین اقیانوس اطلس و اونجا اونا رو خنک میکنه، شورترش هم میکنه، بعد پس میفرسته همین بر.
یعنی آب شیرین گرم رو میگیره، آب شور سرد پس میده.
آره
سفارش هم قبول میکنه؟
آه سفارش چی؟
نمیدونم، مثلا غوره بدیم آب غوره بگیره برام.
نه متاسفانه تو کار آب ایشون نه غوره موره.
آه متوجه شدم. خب میگفتی حالا.
خب ببین حالا محققین گفتن که اگه این آلودگی هوا و گرمایش زمین و کلاً این نابود کردن کره زمین و منظومه شمسی همینجوری ادامه داشته باشه و پیش بره، این دوست عزیزمون ناراحت میشه قهر میکنه.
اوه پس دیگه به جای آب نمک همون آب غوره بهمون پس میده.
نه در این حد، ولی گفتن اگه کارش رو انجام نده دمای اروپا و آمریکا اون طرفا کلاً 10 تا 15 درجه کمتر میشه و مثلا توی بارش بارون اختلال ایجاد میکنه و کلی کشاورز کارشون لنگ میمونه و ما کلاً بعد بدبخت میشیم.
یعنی آسیا و آفریقا دارن میرن واسه گرمای بیش از حد بلد. و اروپا و آمریکا هم میرن دیگه سرمای بیش از حد. بلد. چقدر دنیا داره زیبا میشه واقعا نه؟
دقیقاً نه، ولی خب آره تو هم مایه ها. بعد فکر کن آخرین باری که این گردش واژگونی نصف و نهار اقیانوس اطلس،
همین ایموک
که آره همین ایموک اتفاق افتاده بود، زمان خب؟ مانفرد و سید و دیگو بود.
چی شد؟ اینا کی بودن؟ زمان
بر بچهای کارتون عصر یخبندان دیگه، یعنی بیشتر از 12000 سال پیش.
نه بابا.
بله.
ای با من واقعا نمیفهمم، یعنی الان نصف کره زمین میشه عصر یخبندان، نصف دیگهش میشه جهنم؟ چه زندگی شد؟
نه نگران نباش، حالا وقت هست، تحقیقاتی شده و اینم احتمالاته.
آها خیلی احتمالات. خب حالا این احتمال داره اینا یعنی چقدر احتمال داره؟ بعد از کی چه جوری؟
خب ببین به نظرم چقدرشو ول کنین چه کاری هستن، ولی خب زمانش رو گفتن بین سال 2025 تا 2095.
همین 2025 یعنی دو سال دیگه؟
آره دیگه، خلاصه این سری که رفتی لباس بخری کاپشن مخصوص مناطق قطبی بخری.
جب با من حتما یادداشت میکنم یادم نره.
آره
ولی خوبه که دانشمندا به اون قضیه آبغوره هم یه خود فکر کنن دیگه.
شما گیر آبغوره یا امروز؟
آره دیگه، نه آخه هم طبیعیه هم آبغوره هم تام شده بود، خورش داشتیم درست میکردیم، من همش تو فکر آبغوره.
بله بله.
درجی و گرما آفتاب سوزونه بده رتب و خورما توی زمین هر رو شهره، یه رو رو فارن و یه رو نشی سوکلی، یه رو خواهر دیر و یه رو شمال خیل، یه رو را خدا علی با دست پرشخان، اگه سنه گره چیزی اصلا تو شنم و سنه خونه شخان در رفی دیر یا پیش فاش که چه بکنه ها دفعی بیاره براش جدی تو لکه موی چیش هیچ چینی چکو خواستم و خارو برام نشته جاش دو سه کیلو خورمای مخ خمار رفتم و فروت کیلو 120 تومان دو سه کیلو گندم مال توش و پره که تو کیسه خسته کیسه دله تو شره هموش و جمعم که امرخ توی خاش صفره گردید نزیزان بانوده تا من خونه شدی هیچی که مینه شغل خدا شد که جای خمینه شست جهازه دله ای خوش هوا بالا شک و خدا کریمه سبا و پس سبا. فرشید
جانم
بعد مخمسه گیر کردیم آقا،
چی شده؟
نرار پس داریم نرار پیش، باور کن از همه طرف فشار رو مونه، چیکار کنیم با اینا؟ اینا با این تعطیلی هاشون مملکت تعطیل میکنن آقا، میدونی چی اینقدر بی بند و بار شدن مملکت تعطیل میکنن. قربونت
قربون خودت، مملکت که همینجوری تعطیل هست، تعطیل ترش میکنن. البته مدیون این فکر کنین به جز گرمای هوا دلیل دیگه ای داشته ها، یه خدا خودش به خیر بگذرونه. حالا بعضیا میگن زبونم لال بنزین رو میخوان گرون کنن، بعضی دیگه میگن نمیدونم برق نیست، خلاصه یه داستانی هست که به زودی صداش در میاد دیگه، وگرنه اینا دلشون برای مردم نسوخته. بله خانم ها آقایون، این هفته خبر اومد در کمیته حقیقتیاب مجلس آمریکا یه جلسه‌ای بوده و شهودی اومدن شهادت دادن که نه تنها آدم فضایی واقعیت دارن و به زمین اومدن، که پنتاگون سالها پیش به اعضای بدن برخی از اونا که روی زمین بشقاب پرنده یا همون یوفوشون دچار سانحه شده و سقوط کرده دسترسی پیدا کرده. بله ببین اون چیزایی که تو فیلم ها می دیدیم و فیلم می ساختن و ساختن و هنوزم دارن می سازن فهم کردیم علکیه، همش واقعیت داره. گفتم بگم اگه استرس آخوند کمه براتون، یه مقدار با آدم فضایی هم سطح آدرنالینتون بره بالا. البته اینجور خبرها بیشتر مردم جهان غربو هیجان زده میکنه، آدرنالینشون رو میبره بالا که وای نکنه اینا قصد نابودی زمین رو داشته باشن، نکنه بخوان بهمون آسیب بزنن و از این حرفا. ما مردم ایران اینجور خبرها رو بیشتر از زاویه یعنی ممکنه اونا بیان به دادمون برسن و اینجور چیزا دنبال میکنیم، یعنی با این زاویه کلا ما همه چی رو به چشم ناجی میبینیم دیگه، چون روی کره زمین هیچ موجودی مثل این آخوندای حاکم بر ایران از نظر ما قدرت صدمه زدن و نابود کردن ندارن، که دیدیم که میگیم دیگه. حالا جالب اینه آدم فضایی هم زرنگن سمت ایران اونورا نمیرن اصلا، دقت کردین؟ بیشتر این یوفوها و مشاهدات از آدم فضایی ها اینا تو آمریکا بوده، نمیدونم چیه، یعنی اونا هم میدونن کجا جای گشت و گذار و زندگی و ایناست، یعنی اگه یه وقت مثلا یوفوشون سفینهشون سقوط کرد نمیگیرن شکنجهشون بدن، فکر کن اگه برن ایران بگیرنشون خب به جرم جاسوسی ارتباط با دول متخاصم فلان شکنجه میکنن، اعترافات تلویزیونی ازشون میگیرن، بعدم اعدامشون میکنن احتمالا. بیگانه فضایی باید خیلی چیز داشته باشه که بیاد این ورا دیگه، همون چیز دیگه. حالا من نمیدونم، من دقیقا من چون با آناتومی موجودات فرازمینی خیلی آشنایی ندارم، ولی ها همون به هر حال من ناامیدانه از همین تریبون از موجودات فضایی فرازمینی های عزیز. اگه صدای منو میشنوند من سلام عرض میکنم خدمتتون. اول خوبی شما؟ نمیدونم صدا حتما متوجه میشید دیگه، زبون ما رو به هر حال میدونم، شما گوگل ترنسلیتتون خیلی پیشرفته تره. من تقاضا میکنم به جای اینکه هی بیان مثلا روی زمین الکی هی دور دور کنین و اینا، بیان یه حرکت مفیدی بزنین دیگه، با بیان یه همتی بکنین اینا رو بردارین ببرین با خودتون با فضا، والا دیگه اونجا هر جور میخواین ازشون استفاده کنین. البته اگه میترسین هم برای ما بدونین که کاملا این ماجرا و این مسئله قابل درکه. این به هر حال میدونم آخوند اولین مواجهش با هر موجودی اینه که طرف رو از نظر ارتباط جنسی تستی بکنه، برای همین خیلی مراقب باشید. میدونم شما هم حواستون هست اینا رو، میدونید همه رو تحلیل کردین، همه رو در جریانش هستید، و اینه که به شما هم حق میدیم، یعنی خب بیگانگان فرازمینی ها اینا حق دارن اگه نخوان با چنین موجوداتی سرشاخ بشن، عیب نداره. اگه زورشون نمیرسه به این موجودات، ما داوطلبانه حاضریم. به خدا ما به عنوان موش چیز نه موش که نه، حالا هم آدم آزمایشگاهی ما حاضریم همراهتون بریم فضا برای سردر آوردن از آدمیزاد. اگه میخواید ما رو بالا پایین کنید، این ور اونور کنید، هر جامونو دلتون خواست معاینه کنید، بررسی کنید، بریزید بیرون، هر چی هستن دیگه، فقط ما رو از دست اینا نجات بدین دیگه بابا جان. آدم برخورد نزدیک از نوع سوم با یوفو داشته باشه توسط بشقاب پرنده و موجودات کله کشیده و چشم سیاه. خیلی مخلصیم ما، البته شما خوشتیپین در خودتون در نوع خودتون. آره از این مثلا اینا مورد ربایش قرار بگیره توسط این دوستان فضایی، ولی برخورد معمولی از نوع اول با این آدم زمینی های عمامه به سر نداشته باشه. بازم فهم میکنم متوجه میشید منظور نظر بنده رو دیگه. آره دیگه اینا من نمیدونم از کدوم سیاره و ستاره نازل شدن روی سر انسان‌های بیگناه همین عمامه به سرها که آدم از دستشون باید به موجودات بیگانه پناه ببره. تو رو خدا صدای ما رو میشنوین بیاین کمک، پلیز هلپ 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 جان من هلپ، تو رو خدا هلپ، صدام چرا گرفته هلپ.
از آن دندوناشون شاشون ملولی، کشتیشون کوچیک، کده یه لنگه فریاد میزنم از کجا اومدم، اسم سیارشون یه حلقه یه دون بالا سر من، برف روختند لامپ کاسکتاشون رو، چه شوخ تپ و سازگار و خندون رو، زمین میبیدن و خجالت کمی میشه فهمید از رو حالت، داشتم فقط با حلقه های دود میگفتم تو دل کوچیکشون هرچی بود میسوخت مثل خورشید یه بوت آتیش، ابر دود حلقه حلقه بیش و بیشتر از پیش، نفس کشیدم حلقه ها رفت بالا، صدای درگ دهون خشک و چشم شهلا، چشم رو بستم یک قدم به نیروانا، خودم رو یافتم تحت تأثیر مریوانا، مریوانا مریوانا.
دیدی بالاخره خودشون هم گفتن آدم فضایی ها واقعا وجود دارن.
من که میدونستم،
چرا نگفته بودی به من پس؟
فکر میکردم تو هم میدونی. خب
میگم کاش حالا که واقعا هستن بیان ما رو هم ببرن فضا پیش خودشون.
نوخای اضافی میخواد؟
زمین دیگه جای موندن نیست، باید رفت، آخوندو خرابش کردن.
فضا که دیوونه خونه نداری،
بریم برامون میسازن، اولین دیوانه های فضایی میشیم.
خانم پرستا هم باید ببریم، من به خانم پرستا هیچ دیوونه خونه ای نمیرم.
آره اونم میبریم. آی دیوونه خونه فضایی، فکر کن همه چی معلقه.
یعنی چی معلقه؟
جاذبه که نیست دیگه، همینجوری سر میخوریم توی هوا برای خودمون. خانم پرستار داره میاد، یه دفعه میریم تو بغلش، میگه اوپس ببخشید جاذبه نبود، نشد ترمز کنی.
خیلی دیوونه کثیفی هستی.
رهایی کامل. تازه آخوندم نیست اونجا،
ولی مطمئن باش فضا هم بری باز آخوند هست. اصلا پایگاه اصلیشون همونجا تو فضا.
از کجا میدونی؟
تابلوی دیگه، اولین بار خمینی رو کجا دیدم؟
کجا؟
توی ما. از من نشینه بگی، ولی آخونده همشون از فضا اومده.
ولی پس چرا مثل آدم فضایی یا کله هاشون شبیه خربازه نیست؟
از کجا میدونی؟ فکر میکنی اون امامه رو چرا مثل نوار بغداد رو میپیچن دور کله شون؟
وای من میترسم الان که فکرشو میکنم شبیه آدم نیستن اصلا، صد سالشون هم بشه انگار نه انگار، راست میگه.
خیلی ترسناکه، کاش میذاشتن خمینی توی همون ماه میمون،
فرقی نمیکرد، بالاخره که می اومدن اومدن زمین رو تسخیر کنن.
من میگم سر کنیم بقیه شون هم بیان زمین و ما گازنبوری عمل کنیم.
یعنی بهشون حمله کنیم؟
نه وقتی همه شون بیان زمین ما بریم فضا.
فضا که هوا نیست آخه.
اینجا هم نیست. اینی که نفس میکشیم مگه اسمش هواست؟
حالا هوایی چی؟ آب؟ آب هم نیست تو فضا.
اینجا هم به خاطر آخونده آب همیشه قطعه.
آه راست میگی. آه الان فهمیدم
چیو؟
این که چرا توی فضا نه هوا هست نه آب هست نه چیزی برای خوردن هست. آخونده فضا رو به این روز انداختن.
همینه.
حالا که غیر قابل سکونت شده اومدن زمین زندگی کنن.
آه همینه. اینجا رو هم در نابود میکنن.
آخ چی کار باید بکنیم الان؟
باید به این به آمریکایی بگیم اینجا کاری آدم فضایی هست بیان ببرشون توی آزمایشگاه خودشون نگهشون دارن.
با چی به حرف ما دیوونه ها گوش میده آخه؟
من میترسم اینجا هم بشه فضا کجا میشه در؟
بیا تا قبل از اینکه همه چی نابود بشه یه سر به خانوم پرستار بزنیم بهش دلداری بدیم.
آره.
تجدید بیعت کنیم باهاش خب؟
آره بریم.
آره آره
ساعت خوشامونم هست. آنیو پرستار طبیبا
خانم پرستار ما تو ستاری
تو هم آدم باش ما رو دوست داشته باش.
بین این همه آدم فضایی بیا شعله عشق رو زنده نگه داریم.
باشه تم پرستار
پاشو از خواب ببین که اینجا
چه خبره؟ چرا اینقدر گرمه؟ چه تابستونی شده؟ تعطیلی به علت گرمای هوا ندیده بودیم که به حول قوه حضرت خورشید و تابش بیوقفه تابستونیش این هفته داریم میبینیم. همین چند روز پیشا سازمان جهانی هواشناسی گفته کره زمین از زمانی که اندازه‌گیری دمای هوا تو دهه 1850 شروع شده اینجور دمایی رو تجربه نکرده. واقعا ترسناکه ها. دانشمندا گفتن تو 120 هزار سال گذشته هیچ وقت هوا اینقدر گرم نبوده. خب مگه میشه؟ نمیدونم والا. حالا چاره چیه؟ والا دیگه نمیدونم، هر کسی یه راهکاری داره دیگه. یکی کولر روشن میکنه، یکی میره ییلاق، یکی لخ میشه. البته اینو بگم شمایی که برای مبارزه با گرما لخ میشین، یه تا خود حواستون اینجا باشه، خیلی مراقب باشین. چرا؟ الان دکتر تبریزیان استاد روغن بنفشه و طب سنتی براتون توضیح میدن اینا.
بودن لخت خوابیدن که امروز در دنیا مطرح هست، بفرمایند که شب لخت بخوابید
خوب.
بدن نفس میکشه در طب شیمیایی مثلا مطرح هست
خوب.
ولی در طب در اسلام میفرمایند این کار را بدن نکنید. زیرا آسیب جدی از ناحیه شیطان و جن به شما خواهد رسید.
یا خدا، لخت بخوابیم از ناحیه شیطان و جن بهمون آسیب میرسه؟ آراز آه، یعنی اونا لخ، ما هم لخ، که اونا که کلن لختن لباس ند. یا خدا حاجی، نکنه اون اتفاق میفته که من الان دارم بهش فکر میکنم؟ آره
کنترل بدن از دستشون خارج بشه
خب،
یا میفته دست اوناست، یا اینکه یه موارد بشدید ترش هم ممکنه ببینم صدای بشنم یا ببینم و حس کنم یه نفری همیشه پشت سرشون هست،
ای وای،
از کنارشون رد میشه و حتی یه مراحل سخترش هم
مراحل سخته
ممکنه عمل هم بستر شدن و...
اوه من گفتم این ماجرا به جاهای باریکی ختم میشه ها، من حدسم درست بود. ببینین حاج آقا گفت لخ بخوابین ممکنه جن بیاد باهاتون هم بستر بشه. البته من نمیدونم چجوری این اتفاق میفته چون کلا سیستم لوله کشی اونا با ما فرق داره. ببین احتمالاً من اینجوری یعنی احتمال میدم حاج آقا تو حوزه یه شب لخ خوابیده بوده، تجربه تلخی داشتن دیگه، بلند شده داد و بیداد کرده، طرف هم گفته بابا من جنم آدم نیستم، بخواب از کارمونو بکنیم، اگه پوشش مناسبی داشتی کار به اینجا نمیکشید. خلاصه که بسوزه پدر تجربه. یه راهکاری هم حاجی برای این مشکل داره، اینم گوش کنید.
بعد این کار اول تکرار نکنن، اصلا از اساس این کارو نکنم،
لخ نشن.
حالا اگر این اتفاق افتاد، برای دور کردن این شیاطین بایستی در خونه دو تا یا سه تا یا چهار تا کفتر کبوتر نگه دارن. در روایت داره که اینا وقتی بال میزنن اونها فرار میکنن.
نه کفتر بیا، کفتر بیاریم تو خونه آخه، بال میزنن بغبغو میکنن، چجوری بخوابیم بعد؟ من نمیدونم. ببین این من فهم کنم ظاهرا همون که نصف شبا میومده سراغ حاجی میگفته من جنم، دیده دیگه داره تو حوزه داستان درست میشه، یه روز کشیدتش کنار گفته برادر اگه شبا نمیتونی بخوابی احیانا جن میاد سراغت، بیا خونه ما رو پشت بوم یه چند تا کفتر من دارم با ارزن رو پایی میزنن، بیا از اونا بهت نشون بدم، اصلا بدم ببری خونه کفتر بال بزنه دیگه جن نمیاد سراغت. خیلی نامرد بوده طرفا. ببین طلبه ساده گیر آورده به بهونه کفتر بردتش پشت بوم. ببین کلن طب سنتی رو تهش رو بگیری میرسی به همچین چیزایی، یعنی طب اسلامی و سنتی اینجوریه. اون روغن بنفشه رو یادتونه دیگه، خب نامردی بوده اون کسی که اولین بار فکر کن یه طلبه حوزه رو اینجوری درمان کرده. خب فکر کن در حالت عادی به یکی بگی بیا برات روغن بمالم اونجات، خب با مش میزنه تو صورتت دیگه. ولی آخوندا با طب سنتی و اسلامی قشنگ ببین به هر چی میخوان میرسن. لامصب. خلاصه که اینا رو گفتم که هم حواستون بیشتر به جنها و کفترهای دوروبرتون باشه، هم یه خورده تو این گرما با حرفای پرت و پلای اینا یه خورده خنکتون کرده باشم. بله
توی تابستون آغوشه، زمستونم دیگه سرد نیست، تو خورشید نگاه تو دل من دیگه پردرد نیست، تو اون شهری که تو هستی عاشق دیگه بلگرد نیست، توی اقیانوس ششمونه چشم تو نخ بارونه، کسی غیر از تو حالم رو نمیفهمه نمیدونه، کسی غیر از تو تو قلبم تو این خونه نمیمونه.
خیلی خیلی گرم، یعنی الان ما باید بریم خونه تا ساعت 7 غروب نمیتونیم بریم بیرون.
حالا به خاطر کرایه ها و خاطر مالیات ما مجبوریم حداقل 1000 تومان فروش شاشیم، 1000 تومان آقا 1000 تومان توی وضعیه.
خب به اختیار بچه الان بستم بس. نگهبانی میگه آقا من زینت نیستم. اتحادیه دستور داره اگه من اینجا رو باز کنم جریمه میشم.
اگر دیروز مثلا نما 38 درجه بوده به طور میانگین در کل کشور، امروز شده 39 درجه. این یک درجه حدود 1700 مگاوات 1800 مگاوات به نیاز مصرف نسبت به دیروز اضافه میکنه.
کشاورزان دارن جان میکنن. ساعت 5 صبح اومدم چای کندم، مسئولین تعطیل کردن کشور رو، گفتن که به دلیل گرمای زیاد برای من گرم نیست، من گرما زده نمیشم.
بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبال شده، تمام تن من داره میلرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی، حالت چطوره؟
سلام به فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا، در خدمتم قربان.
آقا چه گرمایی شده، چه وضعیتیه؟
خیلی گرمه، خیلی گرمه.
همه چی خوش شد، همه چی دریاچه آزادی هم خشکی.
آقا یه دریاچه یه دریاچه آزادی نتونستن نگه دارن. آقا من نمیدونم، ورزشگاه که نساختین، ورزشگاه آزادی رو چرا خوش کردیم بابا؟ اون که خوب بود، اون که دکتر بود، چرا این کارو کردین؟ ماشاءالله.
آره واقعا چی شده واقعا؟ حالا خوش که خوش شده، یعنی تو چه مرحله ای الان؟
ببین فرشید، دریاچه آزادی تقریبا 2 متر از سطح آبش کم شده. خیلیه 2 متر از سطح آب.
2 متر خیلیه.
دقیقا شهرداری تهران زحمت کشیده اینقدر اون اطراف چاه زده، حمله کرده به این خشکش کرده بدبختو. تازه رئیس فدراسیون اقرانی گفته آقا برای گل و گیاه مجموعه آزادی که میخوان آب بدن هم از همین آب دریاچه برمیدارن. حالا این ته ماجرا نیستش که آقا اونجا قایقرانان بخوام برن پارو بزنن، مصاحبه کردن گفتن آقا پارومون میخوره به ته دریاچه میشکنه. والا این بنده خدا مهسا جاور
اصلا چه جوکیه.
آره مهسا جاور قهرمان قایقرانی مثلا رفته میگه آقا من داشتم تمرین میکردم کتفم خورده به سنگ مصدوم شدم، مثلا احتمال داره این مسابقات و بازی آسیایی رو از دست بده.
وای ای وای دیگه چه ورزشایی اونجا؟ ورزشای آبی دیگه هم هست دیگه قاعدتا انجام میشاره.
آره خب اونجا به غیر از قایقرانی اسکی بوده، نمیدونم غریق نژاد اونجا تمرین میکرده و خب کلا ورزشای آبی اونجا تمرین میکردن. اصلا نیازی نیست ما شوخی کنیم، خودشون دیگه جان جوک درست میکنن واسه دریاچه و شوخی میکنن. مثلا یکی از قایقران اومده گفته که آقا اینجا الان دیگه باید تیم ملی اسکیت بره تمرین بکنه. رئیس فدراسیون گفته نه فعلا چون هنوز کامل خوش نشده و یه مقدار دریاچه گل داره تیم ملی فوتبال ساحلی میتونه بره اونجا تمرین بکنه. بعد گفته دو ماه دیگه در واقع این کلا خشک میشه، تو اون دو ماه دیگه دیگه تیم اسکیت و دوچرخه سواری و اصلا همه برن تمرین کنن دیگه خلاص.
یعنی خودشون ایسکا خودشونو گرفتن اینجوری. یعنی
عملاً حالا جالب اینجاست که یکی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک همین آقای داورزنی خودمون والیبال رفته اونجا و گفته که آقا من 50 سال پیش اینجا اسکی می‌کردم، اسکی روی آب بازی می‌کردم و اینا، بس چقدر ناراحت شدم، گفتم ما چیکار کردیم که یه ورزشگاه نتونستیم بسازیم، اینم خشکش کرد.
واقعا که از اون ور به خاطر گرمای هوا که این لیگ برتر هم تعطیل کرد، امروز قرار بود شروع شه. آره
بله امروز قرار بود شروع شه. البته شما میگن یه چیزی بخون یه چیز دیگه فکر کن و اینا،
بله.
شما فعلا فکر کن که به خاطر گرمای هوا بوده. خب ببین فرشید، من بذار یه چند تا آمار بدم. آقا مثلا آبادان الان 40 درجه گرماشه حدودا. خب
بله.
آقا ما بازی پرسپولیس و صنعت نفت رو در همین آبادان داشتیم که در گرمای 45 درجه رفتن بازی کردن.
بله دیگه.
تو همین تهران بیشتر از همین گرمایی که الان هستش اونجا بازی استقلال برگزار شده، بازی پرسپولیس برگزار شده. مشکل جای دیگه است داداش.
به خاطر خانوماست دیگه، به خاطر راه ندادن خانوما به ورزشگاه. حالا الان میگن گرما، بعدن وزش باد، آلودگی هوا، خرابی صندلی‌های ورزشگاه، قناسی دیوار ورزشگاه، کج بودن زمین، قطعی آب،
خشک شدن دریاچه.
آره بعدش هم اتفاقا سرمای هوا، بعد وارونگی هوا، خیلی چیزا. آره.
بابا را بدید آقایون، ببین حتی خود AFC فهمیده اینا گزینشی میارن، فهمیده محدود میارن، گفت آقا همون محدودم که میارید بیارید، ولی تا زنان نباشه اصلا ما لیگو به رسمیت نمیشناسیم.
بسیار خب. این همین دیروز یه صحبتای از عادل فردوسی پور هم منتشر شد که خیلی من دیدم خیلی واکنش داشت. اگه موافق باشی بریم بشنویم به بخشی از صحبتاشو، بعد بیایم راجع به صحبت کنیم.
بله.
من شنبه 24 اسفند فکر کنم دفاعیه دکترامو انجام دادم و خوشحال و خندون و شادان. مهمون برنامه آخرمون هم مهران مدیری بود. هفته قبل سه‌شنبه همون جشنواره برنامه‌های سیما بود، با اختلاف زیاد 90 پربیننده ترین و پرمخاطب ترین برنامه شناخته شد از سوی مردم. یک روز بعد از اون اتفاقات خوبی که برام رخ داده بود و خیلی خوشحال بودم، گفتن دیگه خب دیگه تمام دیگه 90 دیگه. آره دیگه یک شنبه بود، گفتن فردا شب هم دیگه برنامه ندارید و خدا خود علاقه بذارم میگم خدافظی کنم دیگه. این حداقل اتفاق گفتن نه دیگه. و هیچ زنگ زدم به مهران مدیری و گفتن آقا اینجوری شد داستانو. سه تا راه برامون دیگه، یا اینکه از ایران کشورم برم، یا اینکه بشینم خونم هیچ کاری نکنم، یا اصلا فعالیت دیگه رو شروع کنم، یا اینکه بمونم و یه راهی برای کار کردن با تیمم پیدا بکنم دیگه. خب طبیعتا من راه سوم انتخاب کردم، گفتم بریم توی فضای جدید کارو شروع بکنیم و 360 رو راه انداختیم. انگایی به من زدن که دیگه اصلا خیلی لجنمه، آقا این نمیدونم با سعودی ها نمیدونم فلان که با لام است، و من پول بلیطم خودم دادم، حتی هنوز پول بلیط منو ارسی نداده. هر پیشنهادی که فکر کنم بازیگری نمیدونم اجرای چرنم فلان مثلا خیلی خیلی زیاد بوده، مثلا یورو مثلا داره مثلا 1.5 میلیون دلار داره پیشنهاد میده، بیا دیگه صحبت بکنم اصلا توی چیزا راحت نمیگم. خب من پیشنهاد شد دیگه برای برگشتن و حالا چند گزارش کردن و، ولی من دیگه احساس میکردم حالا با توجه اصولی که من داشتم دیگه شرایط مهیا نبود.
بله اینا بله. صحبت‌های عادل فردوسی پور واقعا آدم خیلی یعنی ناراحت میشه دیگه. چه باید
باشد؟ من صحبت‌های فردوسی پور که گوش میکردم یه نکته خیلی کوتاه بگم در موردش، اونم اینه که کلن ترجمه حرفش اینه، معنی ته حرفش اینه که آقا میگه من ازم تجلیل شد، بهترین برنامه انتخاب شد، فلان فلان فلان، بعد گفتن که نه. اصولا همینه، مرض و بیماری جمهوری اسلامی همینه که هر کسی که میبینن خیلی محبوب میشه، خیلی مردم دارن دنبالش میکنن و اینا، یه کاری میکنن که دیگه نباشه. بله. دیگه و اینم ته ماجرا بوده.
بله بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی، باهات خدافظی میکنم.
توی اتمسفر چشمات میخوام گم شم، میخوام بی جو معلق شم توی هوات، میخوام برگردی هر جوری شده پیشم، تا یه شاخ گل رس بخرم برات، همه گل برگ شده کنی مثل من، ببینم برمیگردی پیش من یا نه، شاید هرچی دیدم خواب بوده تا حالا، شاید تو هم دلت تنگه برام، واقعا تو مال منی جز وسط وسط قلبمه، تدیه نیستش بگم نفرین همه، کتا بیا بیا که بریدم از همه، واسه پریدن بی توی بالم کمه.
اما خانم آقایون، هنوز پس لرزه های مدیر کل ارشاد استان گیلان و رابطهش با یک مرد جوان نخوابیده بود که خبر اومد دبیر اداره امر به معروف و نهی از منکر این استان هم آره آره، نه از اون آره های عادی ها، ایشون هم با باجناقشون آره، فکر کن با باجناق، آخه بابا همینجوری بین باجناقا شکرابه و نمیدونم میگن فامیل نمیشه و از این حرفا، از فردا دیگه باجناقا روشون نمیشه تو چش هم نگاه کنن. آخه چرا رابطه های جنسی رو میریزین تو باجناقا؟ حالا فرازهایی از فرمایشات گوهربار ایشون رو گوش بدین لطفا. اینا
اول عادی شدن و ترویج گناهان اجتماعی،
آها.
مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
خب
عادی شدن چه گناهانی در اجتماع ما؟
چه گناه؟
رشوه، فساد مالی، فساد اخلاقی، بی‌عفتی.
بله همشون هم بلا استثنا در خط مقدم مبارزه با بی‌عفتی و فساد اخلاقی هستن. میگن اونی که دزدی میکنه خودش بلندتر داد میزنه، آی دزد همینا. حالا یه نشونی دیگه بدم برگاتون بریزه، ایشون همون آخوندی بودن که وقتی ویدا موحدی رفته بود روی سکو و بدون حجاب یه پارچه سفید رو دست گرفته بود، اومد یه حرکت انقلابی زد، یعنی با لباس روحانیت رفت روی سکو و یه پرچم گرفت دستش که روش نوشته بود من انقلابیم. آخه با باجناق آقای انقلابی، واقعا در عرصه روابط جنسی با بستگان دیگه انقلابی عمل کرده دیگه. جالبه که این بزرگوار هم از استان گیلان بوده و جالبتره که عکس دو نفره با اون یکی شهرآشوب یعنی جناب ثقتی هم داره، یعنی روابط خیلی پیچیده تر از ضربدری و مثلثی و مربعی و ایناست، یعنی قشنگ آخوندا زوزنقه‌ای دارن میرن جلو. اصلا من نمیدونم، به هر حال من نمیدونم، واقعا از همین تریبون من میخواستم از همه باجناقای عزیز عذرخواهی کنم. خب همینجوری تو خانواده به هر حال جایگاه متزلزلی داشتین دیگه، با این ماجراها دیگه همون یه نیمچه حرمتی هم که بود واقعا از بین رفت دیگه. نظام مقدس جمهوری اسلامیه و این عزیزان شبانه روز دارن تلاششون رو میکنن موی کسی بیرون نباشه، خدای نکرده کسی قصد لخت شدن و اینا نداشته باشه، ولی اصلا حواسشون به باجناقا نبود که اینجوری یه دفعه به چیز رفت. همون دیگه آره.
آی بمانست، آی بمانست، آی بمانست، نارد در حال تورد در بال بمانست، چندین و چند سال تی سر میبال بمانست، منوت عاشقینیم را بمانست، ماشین خاره که بارش بنده باشه، دل بر خاره که سید زاده باشه، درس عاشقی را دانسته باشه،
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا. به خبری که همکنون به دستم خورد توجه بفرمایید. مهرداد بزپاش وزیر راه جمهوری اسلامی اعلام کرد در چند روز آینده یک بانک ایرانی فعالیت خود را در سوریه آغاز خواهد کرد. پس از انتشار این خبر، گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه ضمن بستن پارچه های تورتوری به کمرهای خودشان به سطح شهر آمده با سردادن نواها و سرودهای انقلابی مثل حبیبی یا نورالعین و السلام علیکم یا فرمانده به شادی و سرور پرداخته، از اینکه احتمالاً به زودی روند ارسال پول از ایران به سمت آنها به شدت تسهیل می شود ابراز خوشحالی کردند. در ایران نیز صنف چمدان ساز و کوله فروش کشور ضمن انتشار اطلاعیه‌ای از اینکه کاهش ارسال چمدانی پول از ایران به کشورهای مظلوم منطقه متوقف می شود ابراز نگرانی کردند. در این اطلاعیه همچنین گفته شده است که این صنف با توجه به سفارشات دریافت شده تعداد زیادی چمدان با قابلیت پنهان کردن دلار لای شورتا و زیر شلواری ها آماده کرده که شایسته است نظام حداقل سفارش های قبلی خود را از این صنف دریافت و قدردان زحمات چمدان سازهای داخلی باشد. پایان این بخش کوتاه خبری.
حبیبی نور العین ساکن خیالی عاشق بقالی سنین ولا غیرک ببالی حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
سلام فرشید جون.
سلام عزیزم.
آقا ما امروز شنبه اومدیم سر کار، خواستیم هزار تا کار انجام بدیم، برنامه های زندگی و کاریمون رو داشتیم. یه زرتی نوشت دو روز تعطیل. به علت چی؟ گرمای هوا.
بله.
آقا تهران گرمه، قم گرمه،
بله.
اهواز گرمه،
بله.
اردبیل که گرم نیست که
نیست. نه
آقا جاهای سردسیر که گرم نیست که، چرا ما رو اسکل فرض میکنین؟
نفرمایید
الان بذارید اون کاری که میخواین بکنین، میخواین شهرها رو خالی کنین، تهران رو خالی کنین، بدونیم چی کار میخواین بکنین. شاید یه ذره امیدوار شدیم که شما 2000 هم ارزه دارید.
چیکار میخوام بکنم؟
ای بابا خیلی کاسبی داریم. زرت و زرت و زرتن تعطیل تعطیل تعطیل.
ای بابا چقدر. حالا شما دیگه خیلی خودتو اذیت نکن دیگه، وارد جزئیات نشین دیگه. میگن گرمه بگین چشم. وال اصلا من نمیدونم چرا به فکر خودمون نرسید. ما هم بعد به مناسبت گرما یه حداقل دیگه دو سه هفته تعطیل میکردیم برنامه رو دیگه. والا ما چیمون از اخوندا کمتر. نه البته شوخی میکنم، فعلا به صورت جهادی و به قول اون بزرگوار کلویوم در خدمتون هستیم. خیلی ممنون از تماس شما. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر را، اینجای برنامه رو خوب دل بدید که صحبت‌های مهمی داریم. خیلی وقت بود خاطره جدید از کتلت دلها نداشتیم، اصلا بدن درد شده بودیم. خوشبختانه دختر خودش اومد و ما رو با جلوه‌های جدیدی از زندگی و منش این سردار سابقا رشید سپاه آشنا کرد. بریم بشنویم کم کم.
فیلم چی میدیدم؟
فیلم چی میدیدم؟
تقریبا میشه که مثلا توی سریال‌های تلویزیونی خودمون مثلا خب؟ فیلمای کمدی رو خیلی میشستم میدیدم. مثلا پاورچین و مرد هزار چهره رو نمیدونم خیلی میدیدم. فیلمای آقای مدیری رو خیلی میدیدم.
آخ 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 کاره مهران مدیری رو خیلی دوست داشته. بیچاره مهران مدیری فکر کنم الان حالش خیلی بد باشه با شنیدن این خبر. ولی اتفاقا بهش میومد اهل برره باشه. همیشه شک داشتم یه برره‌ای اصیل باشه. حدسم درست بود پس. خب فیلم خارجی چی میدیدن پدر؟
تا قبل از اینکه بخوام برن نماز شبشون رو بخونن، سریال های مثل مثلا 24 و
او؟
مثل مثلا سریال بلک لیست و
24 اینا تنها میدیدن یا با هم میدیدن؟
با هم میشستیم میدیدن.
سریال
میذاشتیم میذاشتن میشستیم میدیدن.
خب دیگه
آخرین سریالی که با هم دیگه داشتیم میدیدیم که بابا رفتن بقیهش رو نتونستن ببینن، خانه کاغذی بود.
نه بابا او تو کار فیلم‌های پلیسی جنایی و اینا هم بوده پس. عجب بابا، فکر کن هاوس آف کاردز هم میدیده خانه کاغذی. من نمیدونم، نکنه فکر میکرده این فیلم‌ها رو نگاه کنه فوتوفنای آمریکایی‌ها رو یاد میگیره، میتونه مثلا دستشون قصر در بره. من نمیدونم حاجی، اینا فیلم واقعی نیست که، اونا نمیان مثلا فوتوفناشون رو تو فیلماشون لو بدن که. خب با همین شناخت و اطلاعاتت از اون فیلما پاشدی رفتی عراق و ماجرای کتلت و اینا پیش اومد دیگه. حالا کاری یکی شده دیگه، ما که مشکلی نداشتیم. به هر حال قاسم نظام هم حالا دل داشته می‌خواست سریالای خوب ببینه دیگه، نه اینکه مثلا سیرکای تولیدی تلویزیون نظامو. فقط ظاهرا مسئولین فعلی مشکل داشتن با این حرفای دختر قاسم نظام که گفته ایشون سریالای آمریکایی میدیده، بعد این قسمت ها رو از تو مصاحبه ایشون سانسور کردن. فکر کن آقا خانم دختر پاره تن رهبرشون هم سانسور میکنن اینا. احتمالاً اگه بلد بودن این قسمت رو میدادن هوش مصنوعی براشون بازسازی کنه دیگه. نمیدونم بگم مثلا قاسم نظام فقط بلمی به سوی ساحل و از کرخ تا راین و گاندو و اینا میدیده، سریال آمریکایی رو هم تو خونه اصلا حروم اعلام کرده بوده. حالا بگذریم. خب میگفتی دختر سردار، از منش بابا بگو.
منش حاج قاسم همینه چی؟ وقتی داعشی میاد توی خونش بمب میذاره، خب. میخواد 30 کیلوگرم بمب TNT میذاره که یه دونه خونشو برای فاطمیه رو ببر حسینی فاطمیهش منفجر کنه. آها. بابا وصیت کردن که اگر من نبودم، چون اینا به اون کاری که میخواستن نتونستن برسن و کسی رو نتونستن بکشن، بگید اعدامشون نکنن.
الان چی شد؟ من این نفهمیدم، این خاطره بود، قصه بود، افسانه است؟ این چی چی میگی؟ داعشی که سهل، تو همین چند ماه گذشته چند نفر رو نظام همین بابات به خاطر سطل آشغال آتیش زدن اعدام کرده. میبینی اینا رو دختر بابا یا نمیبینی؟ بابات به بهونه جنگ با داعش تو سوریه و عراق کلی آدمو فرستاد سینه قبرستون. حالا بماند که آخرش هم هیچی به هیچی. بعد یاروی داعشی اومده زیر خونش بمب کار بذاره، چون موفق نشده وصیت کرده اعدامش نکنن. خب با داعش چند بوده، این اصلا با خودش چند بوده، پس چرا میگفت داره باشون میجنگه؟ خب چرا انقدر سوال برای ما ایجاد میکنین؟ خب میگم میرفتن با هم کال آف دیوتی بازی میکردن، خونریزی و مرگ و میرم نداشت ها؟ والا
کسی که رئیسشون بود، یعنی برنامه هاشون رو توی کرمان میچید، اومد بابا خیلی قشنگ باهاش دست داد، بغلش کرد، باهاش روبوسی کرد.
مراسم پدر بزرگ.
بله، فوت مراسم فوت پدر بزرگ. خب. بابا میدونست این آدم همونه. میدونست انگار که مثلا قاتلشه.
عجب.
ولی باهاش دست داد، روبوسی کرد، سلام علیکم گفت، بشونش یه جا خیلی با عزت و احترام.
عجب. خب اگه میدونسته یارو میخواد قاتلش بشه، باهاش روبوسی کرده، تحویلش میگرفته، خب چرا انقدر افتادین شما دنبال اینکه از ترامپ انتقام سخت بگیرید؟ با اون منش که شما الان داشتی توضیح میدادی، الان شماها همتون باید برید دست ترامپو ماچ کنید که. والا دیگه میخواید اگه ترامپو دیدین مثلا بشه یاداوری هم بکنین که بعد از آشپزی زیر گازو خاموش کنه. بعضی وقتا آدم یادش میره زیر گازو خاموش کنه، غذا طعم میگیره. از این جهت میگم
ما حدود 2 ماه فکر میکنم اینطورا هر روز ناهار رو با ایدوک بامری میخوردیم.
کی؟
ایدوک کی بوده؟
ایدوک سرکرده یه گروه خیلی بزرگ از اشرار بود که چندین سال دنبالش بودن که بگیرنش.
بعد حاج آقایشون رو میوردن خونه؟
بله میوردن خونه.
سرکرده اشرار رو میبرد خونه، نهار میخوردن با همدیگه استراحت کنن؟ میگم میخوای از بابا جونه تعریف نکنی؟ خوچه هر جمله‌ای که میگی بیشتر تخریب این تا تعریف. اون از داعشی که براش وصیت میکرده اعدامش نکنن، اون از سردسته تیم ترورش که باهاش روبوسی میکرده تحویلش میگرفته، اینم از سرکرده اشرار که نهار رو خونه سردار میزده به بدن. ماشاءالله تو دوران پربرکت زندگیش فقط با خلافکار جماعت میچرخیده. و جالبه میگه طرف کلی قتل کرده بوده، ولی چون اومده سمت نظام لافتوشکش تو خونه سردار پهن بوده. حالا دیگه نمیدونیم سر ترانزیت مواد مخدر سردار باهاش شریک شده یا کنتراتی کشتن مردم و داده دست ایشون، اینا رو نمیدونیم. بالاخره طرف هم قاچاقچی بوده، هم تجربه آدمکشی داشته دیگه. و اینجوری که میگی پس سردار دلها نبوده، ایشون سردار خلافها بوده ماشاءالله. بله دیگه، خلافکارای اصلی هم که میدونی قیافه های نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخ ندارن، تخت خیالشون و دوران سخت ندارن. بله
خلافکارای اصلی قیافه های نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخ ندارن، تخت خیالشون و دوران سخت ندارن، رو صورت سخت ندارن، اگه پاره میشیم چون درست که نخ ندادن. بسه بسه ساکت پر عرصه تنگ با کندن و رأس هر اداره هستی قاتل دوز، وقت بحث تازه جرم تنگیر میشه وقتی میری تو لباس فور. خلافکارای اصلی نه شیشی پاشونه نه سر کوچن، بی سیم باشونه و دم خونن، تو شبکه پوسخن میزنه نمه ارازل جلوشون حله هلن، این نقششون تو بند بندازن، برش داری زیر سیبیلی ردی، منو به فساد آشکار ننو، دنبال خون تیمی میکردی بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب، منو تو بیریز پول پول، واسه دمزه بده قدرت و دست مردم بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب، منو تو بیریز پول پول، واسه دمزه بده قدرت و دست مردم بگو. خلافکارا میگیرن حقوق عجیب، منو تو بیریز پول پول، واسه دمزه بده قدرت و دست مردم.
ایستگاه فردا.
بچه های ایرانی خوندن و نوشتن رو با تمرین جمله هایی مثل بابا آبداد و بابا نانداد یاد گرفتن همیشه. هرچند توی همین تمرین های ساده و ابتدایی هم به خاطر فرهنگی که مرد سالاری توش موج می زده همیشه مادر فراموش شده بود و ظاهراً از نظر متولیان آموزش او چیزی نداشته که به فرزندش بده، ولی همین کلیشه ها رو هم اگه مد نظر قرار بدیم، بچه های امروز سرمشقشون برای تمرین اولین نوشته هاشون به زبان عزیز فارسی باید جمله هایی مثل بلوچستان آب ندارد، خوزستان هوا ندارد، کردستان رفاه ندارد، آذربایجان دیگر دریاچه ارومیه ندارد و ایران صاحب ندارد باشه. البته کودکان امروز دارن این واقعیت‌های تلخ و صعب رو زندگی می‌کنن. می‌بینن رنج مادرها و پدرهاشون رو، سرشکستگی والدین جلوی صاحب خونه رو، خستگی عمو و خاله و دایی و عمه رو از قصه نحس دویدن و هیچ وقت نرسیدن، ناامیدی پدر بزرگ و مادر بزرگ رو از تیرگی نزدیکترین افق‌های پیش رو، حتی ذهن خلاق و زیبای اونها به جای بازیگوشی توی زیباترین کودکانه های زندگی در حال کشتی گرفتن با زمختی های تیر رنگ دنیای بزرگ سالیه. با وجود همه این حرف ها اما این وظیفه ماست که همین دنیای سخت امروز رو برای اونها تا جایی که میشه و در توانمون هست زیبا کنیم. بچه هامون تقصیری ندارن که کودکیشون به سیاهی دوران خونه نشینی کرونا گره خورد. اونها مقصر نیستن که برای اولین بار واژه سرکوب رو به جای کتاب‌های تاریخ توی خیابون‌های شهرهاشون دارن می‌بینن. اونها نباید تاوان نگرانی‌های ما رو برای وطنمون بدن. حق اونها نیست که وسط بازیگوشی‌هاشون ما رو بپان و نگران چشم‌های نگران و نگاه‌های اشکالود بزرگترهاشون باشن. باید اجازه بدیم اونها دفتراشون رو با نقش‌های شیرین و کودکانه خودشون خط خطی کنن که توش خورشید کج و معوجی داره بالای کوه‌های تمیز و زیبا می‌درخشه و پایین توی دامنه کوه هم یه خونه امن و گرم که از دودکشش دود یک اجاق گرم و پرمحبت راه کشیده به سمت آسمون و اونجا جا خوش کرده و جلوی خونه هم آدمک‌هایی که حتماً بابا و مامان و خواهر و برادران ایستادن. اجازه بدیم مسیر زندگی اونها با همین خطهای ناشیانه نقاشیشون شروع بشه. اونها یک عمر برای مواجهه با خطهای واقعی زندگی وقت دارن.
اینجا بلوچستان است، خونستان بیشناس نامگان، محل دفن دیکتاتورها، فریاد زخم زندگان. اینجا آذربایجان است، صدای ستار خان، آسمان شاهین ها، غرور عظمت سبلان. اینجا کردستان است، گورستان فاشیستان، طلوع خورشید آزادی، صدای رهایی انسان. اینجا خراسان است، بزرگ خراسان، قلعه عظیم تاریخ، قلب ایران است. اینجا خوزستان است، ثروتمندان فقیران، رود دشمن کش دلیر، میدان جنگ شیران. اینجا مازندران است، خواهر گیلان، دریای مرگ خفقان، جنگل پلنگان. اینجا لرستان است، فریاد بی بی مریم خان، گورستان شیرهای سنگی، زاگرس دلیران. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا لرستان است، اینجا مازندران است، اینجا خوزستان است، اینجا خراسان است، اینجا کردستان است. کردستان است، اینجا آذربایجان است، اینجا بلوچستان است، اینجا ایران است، اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است، اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان این پایان است. اینجا ایران است، اتحاد ایران است، ظهور آزادی ما پایان.